خواهش
هستم،
میکنم.
خدمت
فعلا
شما
منتشین
تشکر.
همینجور که خدمتتون عرض کردم، این حالا دوتا مؤلفه، یکی افزایش هزینه گاز و یکی هم افزایش هزینه اجاره بها، یه سری مشکلات برای اینا ایجاد کرده، تا جایی که ممکن، تا جایی که خیلی هاشون حالا تغییر کاربری دادن یا اصلا شغلشون رو عوض کرد. حالا بفرمایید که چه برنامه ریزی انجام خواهید داد در این خصوص که هم لالجین شهرت جهانی داره سفالش، همین که نگین گردشگری همدان.
الان بحثتون فقط بحث قیمت گازه؟
نه، یه سری سوالای دیگه هم هستش، همه قیمت گاز،
نه
همه
همین
اجاره بها.
حوزه اولش منظورم
بله بله اجاره بها و قیمت گاز.
اجاره بهای این چیزا رو شما می‌فرمایید؟
مغازه‌هاشون دیگه.
اجاره چی؟
اجاره بهای مغازه‌هاشون گویا از 50 میلیون پارسال به 400 میلیون رسیده امسال.
خب ببینید، تو بحث اجاره بها که خودتون هم استحضار دارید، الان این خودمونی دارم عرض میکنم، این بحث مصاحبه نیست، واقعا دولت نمیتونه تو این حوزه ورود پیدا بکنه. مثلا موضوع خصوصی بین دو نفره، این داره یک وسیلهش رو یا جاش رو اجازه میده به اون. خب اینم، این افزایش اجاره بها هم خب تابع تورم و مسائل عمومی کشوره که خودتون میدونید.
بله.
ولی حالا از این به بعد مصاحبهمون شروع میشه.
بله.
ما برای اینکه بتونیم در واقع این اجاره نشین ها رو ساماندهی بکنیم، شهرک صنعتی دو لالجین که الان در شرف واگذاریش هستیم، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم قطعات اون رو به اول با اولویت مستاجرینی که داخل شهر لالجین الان مشغول کار هستن به اونا واگذار بکنیم. و خب اینجا ارزش افزوده بالایی هم داره و مستاجرین اگر بتونن اینجا بیان مستقر بشن، هم مالکیتش مال خودشون میشه و همون مشکلات استیجاری خودشون حل میشه. در مورد تعرفه گاز هم که همونجور که مستحضری، تعرفه گاز دولت مجری قوانین و مصوباتی که مجلس محترم انجام میده و این افزایش قیمت اونجا اتفاق افتاده بود و در قانون بودجه بهش اشاره شده بود. ما هم، دولت هم در واقع یا شرکت گاز، موظف اجرای قوانین بالادستیه. با پیگیری هایی که شد و تلاش نمایندگان محترم مجلس و پیگیری هایی که از اونا شد، خب این قیمت گاز بخش عمدهش تعدیل شد واقعا.
بله.
ولی همچنان نسبت به سالهای گذشته خب قیمتش افزایش پیدا کرده.
درست.
و خب چون مصوبه است، ما هم لاجرم مجبوریم که اجراش بکنه شرکت گاز ما. ولی ما به شرکت گاز صحبت کردیم برای رعایت حال مستاجرین و تولید کنندگانمون، گفتیم که هر نوع تسهیلاتی که میتونه برای تولید کنندگان و مخصوصا مستاجرین در نظر بگیره، احیانا تخصیص بکنه، جاهایی که میتونه تخفیفای قانونی داره اعمال بکنه، این اقدامات رو تونستیم برای این عزیزان انجام بدیم.
بله. حالا مشکل بعدی که داشتم و خیلی معترض بودن، گفتن گویا چندین بارم پیگیری کردم ولی به جایی نرسیدن، بحث مالیات بوده. با توجه به اینکه حالا دو سال ما تو شرایط کرونایی بودیم و طبعا درآمد اینا انقدی نبوده که بخواد براشون مالیات بهشون چیز بشه، تعلق بگیره، ولی گویا مالیات های خیلی سنگین بهشون تعلق گرفته و وقتی هم که مراجعه میکنن به اداره مالیات، با حالا برخورد خیلی بد کارمندای مالیات مواجه میشن. در این خصوص چه حالا تعبیر اندیشیده شده؟
خب میدونید که مالیات بر اساس خود اظهاریه.
بله.
یعنی اینجوری نیست که مثلا اداره مالیاتی بیاد یک بار مالیات بکشه.
بله.
اداره مالیاتی میگه و هر کسی هر چقدر که فروخته، هر چقدر که سود کرده، خودش بیاد اظهارنامه پر بکنه. بر اساس اظهارنامه مالیاتش چیزی که خودشون اعلام میکنه.
دوست.
ولی اعتراض دوستان به موضوع دیگه ایه. اعتراضشون اینه که ما که صنایع دستی هستیم، با ما داره صنعتی مالیات حساب میشه. این رو هم ما قبول داریم، نامه‌نگاری کردیم، مکاتبه کردیم با مقامات بالادست که صنایع دستی که در شهرک صنعتی مشمول مالیات میشن و صنعتی باشون حساب میشه رو، این رو اون کد در واقع مالیاتیش رو بتونیم عوض بکنیم تا تخفیف صنایع دستی شامل حال عزیزان بشه.
بله. و برای ماندگاری و حالا این ماندگاری فعالیت سفالگران چه اقدامی میخوای انجام بدین؟ با توجه به اینکه الان تقریبا فکر میکنم نصفشون فعالیتشون رو ول کردن و این نگرانی پیش میاد که مثل خیلی از حالا صنایع دستی همدان، خیلی از سوقات همدان که از بین رفته، این سفال هم از بین بره.
بله همینطوره. ما خب چند تا اقدام داریم انجام میدیم در سطح شهرستان. خب میراث فرهنگیمون با برگزاری جشنواره های مختلف، تشویق سفالگران نمونه و اونهایی که واقعا با چرخ و دست دارن کار انجام میدن، خب برحال داریم باشون به یه نوعی در واقع تشویقشون میکنیم که این کارشون رو ادامه بدن. از طرف دیگه تو بحثای مالیاتی و نرخ مصرف گاز داریم تلاش میکنیم که این نرخ صنایع دستی رو، هم قیمت گازش رو و هم میزان مالیاتش رو بتونیم کاهش بدیم که اینها انگیزه بیشتری برای کار با دست و صنایع دستی و چرخ داشته باشن.
بله. و در خصوص حمایتاتون، چه حمایتهایی قرار انجام بشه که دلگرم تر بشن برای کار کردن؟
اگر حالا دوستانمون دارن تلاش بکنن که یک جشنواره سفال برگزار بکنن،
بله،
که اگر این اتفاق بیفته خیلی دلگرمیه. ما خودمون هم هر جا که میریم دوستان چرخکار و سفالگر رو به هر حال تشویقشون میکنیم. از لحاظ حمایت های مالی عرض کردم، همین موضوع مالیات و نرخ گاز رو ما بتونیم اصلاح بکنیم، این بزرگترین در واقع تشویقی که دوستان بتونن با این سیستم کار بکنن. هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه، مالیاتشون کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که علاقه منتر بشن به این حوزه و این حوزه رو بیشتر ادامه بدن. این حوزه اون انشالله بتونه رونق بگیره.
یک
جشنواره عکاسی هم هفته گذشته برگزار کردیم که اختتامیش 31 خرداد ماه، تعداد حدود 40 نفر عکاس زبده استان رفتن به شهرک، به شهر لالجین، از صنایع اونجا، از شهر صنعتی اونجا و از تولیدات شهر جهانی سفال عکس‌های بسیار بسیار خوب و با کیفیتی رو تهیه کردن. ما قرار هست که این تصاویر رو هم توی تبلیغات شهرستان استفاده بکنیم که این هم یک زمینه رونقی رو اونجا ایجاد میکنه.
بله. و سوالی که من نپرسیدم و نکته‌ای که باید بیانم بشه بفرمایید.
نکته‌ای که قرار بیان بشه در همین حوزه
سفال. بله سفال.
حالا نکته خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی حالا شاید اینو بخوام بگم که ورود گسترده محصولات چینی از کشور چین، تولیدات و صنایع دستی اونها واقعا صنایع دستی ما رو تحت تاثیر قرار داده.
دوست.
نه فقط در حوزه سفال، که حوزه سفال ما هم بیشترین تاثیر رو پذیرفته. ما در مراجعاتی که به شهرک صنعتی و شهر لالجین داریم، مشکلات عمده مواد اولیه اینها رو شناسایی کردیم، داریم تک تک اینها رو مشکلاتشون رفع میکنیم. خاک نسوز بود که حالا با اتفاقایی که افتاد و هماهنگی که انجام شد قرار شد که مستقیم بلا بدون واسطه دست مصرف کننده برسه. از این طرف یک سری نیازمندی های در حوزه فناوری دارن تولید کنندگان ما، مثل سفال های نسوز، مثل پوشش دهنده های زیرکونیوم. خب اینها رو شناسایی کردیم، با دوستان علمی و دانشگاهی و دانش بنیان مطرح کردیم که انشالله بتوانن این دوستان و این عزیزان این نیازمندی های شهرک صنعتی ما رو و شهر سفال ما رو، جهانی سفال لالجین رو بتونن تأمین بکنن با قیمت پایین تر و محصولات ایرانی. انشالله دستشون برسه.
انشالله. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خواهش میکنم.
سلامت باشین. خواهش میکنم. خدا حافظ.